میکردی چی بود؟ ما گفتیم آقا ما یه واقعیت اول داریم. این واقعیت اول چی بود؟ وجود
مشکلات.
توضیح دادیم. نمیخوایم تضعیف کنیم، نمیخوایم توجیه بکنیم. واقعا مشکلاتی وجود داره. نه از اون طرف ما سیانمایی کنیم. ما اینه به نکته یا باز از برای خودمون وارد بشیم دیگه شروع بکنیم بگفت ما سیانمایی هم نمیخوایم بکنیم. در مخواهم میگم با این مشکلات واقعا هستش. ما خودمونم درگیر این مشکلات. بعد ادامه پیدا میکنیم میگیم خب یه واقعیت دو واقعیت دوم چیه؟ کسی از دوستان یادش هست من کمک کنه؟ اعتراف دشمنان به قدرت اعتراف. مواردش شروع میکنیم گفتم مؤسسه هاکسون دونه دونه هر کدوم گفتیم. بعد یکی دو تا کلیپی که از نتانیاهو آورده بودیم، از هنری کیسینجر آورده بودیم، اینا رو پخش میکنیم. حالا اون ببینید اینا که میخوام بگم یعنی اینایی که رای رنگ قرمز مینویسن اون حلقه بسته های بحث دیگه، اون جایی که باید حلقه بسته ایجاد بشه. آقا یک سوال مطرح کردیم تو مرحله سوم، سوال چی بود؟ چطور انقلاب با این قدرت نتونسته مشکلاتش رو حل کنه؟ درست میگم تو مینویسن چجور نتونسته مشکلات حل بکنه؟ گفتم شما مثلا بذار مثلا اینکه حالا بذار مثلا شب چیه بیرون تون بقیه رو گشته تون خود رو گشته دارین چه کار میکنی؟ این یعنی چی؟ چه تناقضی وجود داره که این اینجوری میگه بعد ما این وقت اونجا مشکلات داریم؟ این تناقض همه چی کارش میکنم؟ در جواب این سوال ما ابتدا سه تا نکته گفتیم. چیا گفتیم؟ یک اصلاحات زمانبره داستان بریتانیا رو مثال زدیم. به اصل مقایسه غلطه، داستان ورزشکاری رضازاده. قسمت سوم اصل سوال غلطه، بسیاری از مشکلات حل شده، مغالطه بزرگ نمایی. کلا مشکلات دونه نتونست کی گفتن رو سوال کن دونه دونه برای مثال بزنم ببینی چه مشکلاتی رو حل کرد. یه بخش از مشکلات ها باقی نمونه، حرف نیستش. بخش بعدی گفتیم از اینجا بعد از اینی که ما این سه تا نکته رو در جواب این سوال گفتیم وارد بحث دستاوردها میشیم. دیگه نمیدونم این پایین تخته رو اونها دیده نمیشه بس
دیگه
عکس بگیم بس بگیم یک عکسی از این بگیرید که من بارش با کنم بازم بالا بنویسم. دست
کنم اینجا بونم
من دارم از ادامه این می‌نویسم بالا بزنم. آخر خب الان بعد از این سه تا نکته وارد داستان دستاوردهای من این چون نمونه رو می‌نویسم بذارم این قیمزه بهتر دیده بشه. آه وارد داستان دستاوردهای انقلاب میشیم. حلقه وصلش کجا بود؟ این سوال جیمه بود. دستاوردهای انقلاب دو دسته میشه، یک سری دستاوردهای داخلیه، یک سری دستاوردهای خارجی. در دستاوردهای داخلی دو تا نکته میگیم. یک بزک پهلوی، جنایتهایی که پهلوی کرده از زبون خداشون. دو دستاوردهای داخلی انقلاب. چیا رو مثال زدیم؟ علمی رو گفتیم، زن رو گفتیم، پزشکی رو گفتیم. این چند تا رو عنوانه نمونه آوردیم. تو پرانتز این علمی به این سوال مهم جواب دادیم که حالا اصلا که چی؟ برفرض که شما الان مثلا دستاورد علمی داشتید، اینا مگه برای مردم ناب میشه؟ بعد توضیح دادیم اون چهار تا گام و اثر داستان علمی تا بخواد به داستان سفره مردم برسه. این از بخش دستاورد داخلی که تو دستاورد داخلی دو باشه گفتیم اولین کار انقلاب نجات مردم داخل کشور ایران از پهلوی بود. کدوم پهلوی؟ پهلوی دیگه مقدار انجام داد. در قسمت بعدی تو دستاوردهای خارجی میگیم باز تو دستاوردهای خارجی حداقل دو تا کار صورت گرفته. یک نه تنها نجات مردم ایران، نجات مردم حداقل منطقه، نه این تاثیرات انقلاب در دنیا و بر روی حق جویان و عالم. میگیم ما حداقل منطقه رو که دیگه اینجا اون چیزی رو که بشه نباید سیروش مانور داده بشه که بسیار اطلاعات ازش کمه، جنایات های آمریکا در منطقه است. داستان امیر قاسم اینجا بود. داستان پیرمرد قشقایی اینجا بود. داستان امیر قاسم اینجا بود. امیر قاسم 14 سالش بود. این داستان جنایت آمریکا. و بعد تو دستاوردهای خارجی، حالا تو دستاوردهای خارجی ما هم دستاوردهای بیرون رو میگیم، میشه همین داستانهای نظامی و تسلط بر منطقه و اینه که اخراج بسیاری از مثلا پایگاه‌های آمریکایی از منطقه و اینی که گفتیم اومد ترامپ گفتش آقا ما 7000 میلیارد دلار هزینه کردیم من با شبانی یا موشکی میام تو عراق برگردم، اینا رو میتونید مثال بزنید. ولی ما از اینجا به بعد در حقیقت یک بخشش داستان نظم نوین رو وارد شدیم. حالا یه فلش دیگه، این نظم نوین ما دو تا بحث دار. یکی اینه که اصلا نظم نوین چی بوده، داستان 1945 رو تعریف میکنیم و شرق و غرب آدم رو، و بعد بعد از اینی که جنایت آمریکا رو گفتیم میرسیم به اینجا که حالا نظم نوین جدید چیه. اون سه تا شرطی که از اتاقا بره این نظم نوین جدید میگم چیا بود؟ یک، این منزوی شدن آمریکا در نظم نوین جدید، آمریکا دیگه نقشی نداره. دو، پرنگ شدن داستان انتقال قدرت از غرب به شرق، جبهه مقاومت ویس قدرت پیدا کنه، جبهه مقاومتی که ایدئولوژی و اجراش اولیش با جمهوری اسلامی بوده. نمورد سوم، آفرمون نقش ایران رو روش فکر کنیم در این نظم نوین جدیدی که داره شکل میگیره، نقش ایران کجاست؟
این
نکته دوم،
این
نکته دوم میگه جبهه مقاومت چون باید قدرت انتقال پیدا بکنه. چرا؟ چون جبهه مقاومت الان قوی شده، از علاوه قدرت باید از غرب بشن انتقال پیدا بکنه. نکته سوم، ما توی این نظام نقش داریم، برعکس آمریکایی که داره نقشش خارج میشه، ایران به شدت داره نقش پیدا میکنه. این اون شاگرده بحثی که گفتم اون قارمود انقلاب و نظم نوین تقریبا یه بحث 3 ساعته داره که مفصلا از داستان یهودشناسی شروع میکنیم میاریم تا به داستان نظم نوین برسه. خیلی بحث مفصلیه، ولی اینکه من اینجا یه گوریزی بهش بزنم که یه مقداری سطح فکری مخاطب رو با وجود همه مشکلات بیارم بالا، اونا رو شنیدین ببینن داره بدون داره چه نقشه ایران هم خورده تو دنیا. بعد از این داستان حالا دوباره یه بازگشتی داریم به اون سوال اولمون، یه بازگشتی داریم به اون سوال اول. بازم به نخره با این وجود مشکلات چه اتفاق افتاد؟ حالا یه پیشنهاده ای که الان بودیم که یک دونه اسلاید اضافه بکنیم که این مجموعه رو که صحبت کردیم هم وجود اشاره کردن هم وجود اشاره کردن بتونیم یه اسلاید وسط اضافه کنیم، یه جنبندی اینجا بکنیم. یعنی طرف مثلا شما حدود یه ساعت برای صحبت کردن دیگه ممکنه یه کمی گیج باشه توی مواردی رو که شما گفتیم، دوباره برمیگردیم به وجود مشکلات که میخوام وارد داستان دستاوردهای یک سال اخیر بشیم، یه توضیح بدیم آقا چی شد، نتیجه گیری چی بود. حالا بالاخره باز دوباره برمیگردیم سر سال اصلی، ما مشکل داریم، ولی مشکلات داره چه اتفاقی میفته توی یک سال، برای مشکلات چه چیزایی رقم خورده. دو تا مشکل رو یک مقدار مفصل‌تر بررسی کردیم. یک، داستان ارز، یعنی که آقا ارز ما یک سره داره تکون میخوره. بعد نگاه کنید اینا بسیار مهمه که مردم یک مقدار علمی اینا رو بدونن. آقا جوکه، ولی خب بعض وقتا بسیار زیدن واقعیت داره. من خود پیرزنه گفته بود که این آمریکا رو بگاه کنه اصلا منسرش داره بودن، هر روزی دلارش یه قیمتی، یه جوکه واقعا، ولی بس که آجه خیلی هم جوک نیستش. جدا مردم نمیدونن ریشه داستان ارز چیه، چرا داره اینجوری میشه. اینجا داستان اهمیت وابستگی به واردات و اهمیت تولید داخل خوب مشخص میشه. بخوایم داستان ارز درست بشه چاره ای نداریم جز اینی که تولید داخل قوی بشه. کشور باید بتونه مایحتاج 88 میلیون جمعیت رو تامین کنه، باید وابستگی از واردات قطع بشه. و بعد مورد دوم، داستان فساد رو میگیم. این ذهن پرشبهه مخاطب که آقا کلن دیگه همش فساده، همش اخلاصه، هیچ کسی میشکار نکرده رو برطرف میکنیم. خاوری، فاضل خداداد، کروازشی، شهرام جزایری، دونه دونه فساد میزنیم. برای هر کدومش چه اتفاق افتاده؟ یه 3000 میلیارد رو نفر فساد زدیم دیگه، اصلش گرفتن 625 میلیارد تومن هم بیشتر گرفتن، اعلامش کردن. بعد میرسه به این داستان که خب این وجود مشکلات این فسادی رو که الان اونجا شما صحبت کردید در مرحله پیش درمان بود، قوه قضاییه برخورد کرد با اینا اون چیزی که پس ببینید یک بخش اینه که اینجا درمان صورت گرفته توسط قوه قضاییه، اون چیز مهمتره در فساد پیشگیریشه. این پیشگیری کار کدوم نهاده؟ دولت. میگرد به قوه قضاییه نداره، قوه قضاییه اختصاص قبل جنایت که میکنه که میگه باشه تو ذره بیارید من محاکمش میکنم. ما مثلا اون اینجا از اول از همه بایستی بستر فساد ناهم بشه برای فساد کرد، این کاری یه دولت باید انجام بده. موارد داستان برخورد دولت در یک سال اخیر با فساد رو گفتیم، یکیش داستان حذف ارز ترجیحی بود، یکیش داستان اصلاح ساختار آردمون بود، یکی سایت سامانه سودزنی بود، اینا رو توضیح داد. بعد از اینجا به بعد میرسه به اینکه حالا بالاخره مشکلات اقتصادی رو چیکار بکنم؟ به وجود مشکلات بالاخره من مشکلات اقتصادی معیشتیه. میریم تو اون نمودار که دولت در یک سال گذشته یا به تعبیر راجع سال پرون نظام در یک سال گذشته نسبت به داستان همین مسئله اقتصادی چیکار کرده؟ قصه داستان حذف ارز ترجیحی اینی که دولت داره یک کار ریشه‌ای انجام میده و به معنی واقعی کلمه آبروی خودشو گذاشت این وسط و این کار رو برای مردم انجام داد و دستاوردهایی که بابت این کار برش رقم خورد، اینی که مثلا رکورد صادرات غیر نفتی رو در 40 سال زده تو همین یک سال گذشته. بعد جالب شما ببینید این اقدامات دولت در یک سال اون وضعیت اسفبار یک از دولت قبل تحویل گرفته، یعنی با وجود همون، با وجودی که تو کرونا بوده، با وجود همه اینا هم رقم زده. 540 میلیون دلار از پول خارجی رو در همین شرایط آزاد کرد. پیمان شانها در همین مدت بسته شده. بسیاری از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در همین مدت داد پرداخت شده. و بحث مفصلی که گفتم یه فایده پی دی اف این پاورپوینت همراهش هست که خشاب اضافه است. مثلا اون موارد دولت خوب دیگه خیلی پاورپوینت طولانی میشه که واسه همه‌شو بیاریم. تو فایل میتونید بخونید که برای خود رو چیکار کرده، برای داستان فساد چیکار کرده، برای ارز پول چیکار کرده، که هر کدوم از اینها چه اقداماتی صورت گرفته که الله ان نتایجشو به زودی ببینید. این یک بحثی قسمت آخر شما هم یه کلیپ های راجع ما هم دیگه دیدیم، یک کلیپ دیگه این هم فرقش داره نسبت به یک سری کلیپ دستاوردهای کلی دولته که از اونجا اگه فرصت شده باشه میتونید پخش بکنید که حالا دولت چه کارهای دیگه رو داشته. این یک ساختار کلی هست بدنه یه بحث بود. ببینید درک این ساختار و تحلیلش شاید به مراتب مهمتر از جزئیات داخلش بشه. چون شما وقتی این ساختار رو متوجه بشین آقا مخاطر من الان به هر دلیل رفت این ویدیو پیش تو نداشتیم ماشاءالله همه منبری هم آقا من از این مطلب منبر آماده میکنم، بالاخره از این شاکل و از این ساختار منبر آماده میکنم، به امسالات آماده میکنم، یه جایی هم فرصت و موقعیت و مخاطبش بود بله باورش رو بجرم میکنم کل باورش رو برگزار میکنم، ولی بالاخره من وقتی ساختار رو بدونم، اطلاعات رو بدونم، میتونم بگم. خصوصا بزرگوار گفتم تو بخش وزرک پهلوی بسیار هم محتوای واجبی ماجرای راجی تاکید ویژه رو داستان وزرک پهلوی داشتم. غالبا هم شما برید واقعا خدای سبحانه ماجرای راجی تحلیلاشون به شدت برگرفته از میدونه. برید بشینید با مردم صحبت بکنید بگم آقا من چهار تا من نظرسنجی رو تو گروه فامیل خودمون گذاشتم، گفتم آقا من چهار تا گزینه میدم شما بگید. یکی اینه که دولت پهلوی هیچ فسادی نداشته و اگر میمون خیلی بهتر بود، یه گزینه یه. گزینه دوم یه فسادایی داشته ولی بازم اگه میمون بهتر بود. گزینه سوم بسیار پرفساد بوده ولی باز اگه میمون بهتر بود. گزینه چهارم میشه گذاشتم آقا دولت پهلوی بسیار دولت پرفسادی بود که دیگه اعنامش فایده ای نداشت، نه تورم میتونست کنترل کنه، نه رفاه برای مردم داشت، نه قدرت داشت، نه استقلال داشت، نه چی. امام رحمت الله با وجود همه مشکلات فعلی انقلاب عملا در اون زمان مردم ایران رو نجات دادن. حالا اینو مفصل گفتم، یه گزینه چهارمش بوده. برید اینو توی مسجدیاتون نظرسنجی بکنید ببینید چند نفر میگن گزینه چهارم. تو مذهبیاش خیلی گزینه دوم انتخاب میکنن، میگن آره قبول داریم یه فسادایی داشته ولی اگه بود بهتر بود. چرا؟ چون من تبیین نکردم، چون همین چند تا چیزی که امروز با هم دیگه گفتیم تبیین نکردم، تازه یه خلاصه ای از یه دریایی از فسادا بود که ایشالا دو تا کتاب اخیر مؤسسه ایشالا خارج میشه. بله توضیح دادیم هر اسلایدی پایینش متنشه، در هر اسلایدی که باید چی بگی، چه آماری وجود داره، منابعش و اینا، تو پایین همون متن، تو پایین همون اسلاید تو متنش موجوده. حالا بزرگوارانی که با ویدیو پروژکتور کار میکنن، ایشالله برای کنید خدای فرصت تمامی اونو بده، یه فیلم رو ما بازن برای آموزش موضوع ضبط میکنیم، یا وقتی این سیستمتون رو به ویدیو پروژکتور نصب کردین، حالت تصویر رو چطور قرار بدین که هم مخاطب این تصویر رو ببینه، هم شما یه صفحه مدیریت و متن رو ببینید، یعنی هم لحظه که دارین صحبت میکنید متن رو هم ببینید. حالا این شما فرصتی باشه توی سایت میذاریم اصلش ان شاء الله بالا بیاد و روی سایت قرار بدیم. این از داستان این بخش. یه مرور خیلی کوتاه این بحث رو من روی پاورپوینت دوباره بگم که روی پاورپوینت دوباره ببینید، بعد تا وقتی حالا رو که شما پیداش کردین اون فایل پی دی افی که الان قرار دادم رو دانلود کنید، بعد تقریبا به مدت مثلا 20 دقیقه بزرگواران خودشون توی خلوت یه تعاملی روش داشته باشن، قشنگ یک مقداری بخونن و مطالعه داشته باشن تا بله گام آی دی آی بار نقطه بینم ایچه بینش نداریم بیداش نکردیم بزنید ببینید کنم حالاتش بهتر میده میکنم
تو عناوین بزنید
قرارگاه گام بزنید تو عناوین بزنید
خب ببینید من رو همین صفحه باشه
من رو همین صفحه باشه
که حالا خود باز پاور
رو هم صفحه مدیریتش ببینید
من بخشش رو توضیح میدم. ببینید هر اسلاید قسمت پایینش یه کادر نوت داره که توضیحات هر اسلاید رو پایین شده داشتیم،
حتی مثلا تو اسلاید اگه چند مورد اومده باز متن مفصل‌ترش اینجا اومده، متن مفصل‌ترش اون پی دی اف که همراه شده
آقا ببینید زمانی که شما خوب خواهد اسلاید رو پخش بکنید تصویر کامل روی ویدیو پروژکتور میفته، شما رو صفحه دفتر ببینید چیز میاد که دونه دونه آره اسلاید که داره پخش کرده میبینید سمت راست بالا
اسلاید بعدی رو هم میبینید که بعد از این میخواد چی بیان
من نه اسلاید بیان به این سمت راست پایین درست کنید اینجا؟
آره آره آنجا دیگه توضیح میدم
اصلا اگر که پاورپوینتتون رو وقتی که خیلی خلاصه بگم بعد از اینکه ویدیو پروژکتور رو به سیستمتون وصل کردید ویندوز کلید ویندوز رو کیبورد با پی رو میزنید، پی مال مدیریت همین تصویر بین لپتاپ و ویدیو پروژکتور، بعد یه گزینه داره به نام اکستندد دو تا صفحه در از ایجاد میکنه، یک صفحه شماست یک صفحه ویدیو پروژکتور، بعد خود به خود پاورپوینت که پخش کنه به همین حالت پخش میشه، ویدیو پروژکتور صفحه نمایش میشه که لپتاپ شما این صفحه رو نشون میده. خب حالا من فقط خواستم نشون بدم که بگم این چی این صفحه رو نشون بدم. نگاه کنید ویندوز پی رو که میزنید این گزینه میاد، چهار تا گزینه داره،
دابلکلیک بزنید هر چی لپتاپ شما داره دیده میشه روی ویدیو پروژکتور هم دیده میشه عینا، ولی اگر روی اکسنت بزنید دو تا مانیتور دو تا صفحه نمایش جداگانه براتون ایجاد میشه. دو تا گزینه دیگه چیه؟ هر کدوم یکی دیگر رو قطع میکنه،
مثلا من بعد از این طور کنم
تصویر بدم تو رو خوش تصویر بده به
جور قرد بشه رو حالت اول نو کنیم میشه پی سی اس گیم آنلی
وقتی که بزنید فقط صفحه نمایش لپتاپ بهتون دیده میشه که بده به جور قرد میشه بزن آخر بزنید برای اصلا
حالا ببینید این پاورپوینت اصلی متن اینجاست تو قسمت سمت چپ که الان اسلاید داره دارید مشاهده می‌فرمایید تو این قسمت اسلایدهای دسته‌بندی داره ببینید اگر اینا رو ببندید این دسته‌بندی رو می‌تونید ببینید یعنی ما هر بخش رو دسته‌بندی کردیم مثلا شما خواستیم یه موضوعی رو از اولش مثلا یه خواستیم فقط مثلا جنایت مختلفی رو ببینید نه خود تو اسلاید خیلی دنبال می‌گردید دسته بندی مستقیم به جنایت پهلوی که بزنی اولین اصلا به جنایت پهلوی باز میشه این قضیه اصلا اینجور دسته بندی یه فهرست هم اینجا گذاشتید این برای خودتون مخاطب نمایش دارید خب نگاه کنم اینجا به صورت خالصه من از سمت شب مرور کنم شروع بحث رو تا اینجا داریم به عنوان مقدمه فهرست کار نداریم وارد واقعیت اول میشه سمت شب همه میبینن دیگه بازه ورود به وارد واقعیت اول میشه وارد واقعیت اول گفتیم وجود مشکلات و یه نموداری از مشکلات موجود قول استاد صفایی رو اینجا آوردیم و این مشکلات رو هم آمار دقیق‌ترش پایین اومده تمام؟ بعد وارد واقعیت دوم میشه که میره توی چی؟ اعترافات اعترافات این صفحه به عنوان یک گزارش مانه صفحه بعدی فیلم هنری کیسینجر و صفحه بعدی هم فیلم نتانیاهو این از بخش واقعیت دوم بعد سوال ایجاد کردیم این تناقض آشکار چجوری حل میشه سه تا نکته گفتیم زمان بر بودن یک همینجا سوالش هم گفتیم آقا یعنی ما مثلا 100 سال دیگه ما صبر کنیم مشکلاتمون حل بشه چهار تا گام رو گفتیم بسیار چهار تا گام توضیحش مهم ها این چهار تا گام از اون بخش فنی این توضیحات بسازید بعد از اینکه این چهار تا گام رو توضیح دادیم حالا وضعیت خودمون رو میگیم که ما الان کجا قرار داریم بعد نقطه دوم در مورد اون سوال که اصل مقایسه غلطه و بعد هم نقطه سوم که اصل سوال غلطه بعد میره وارد دستاورد انقلاب میشه گفتیم دستاورد انقلاب داخلی داره خارجی داره اینجا توضیح دادیم که یکی از دستاوردها نجات مردم از پهلوی بوده بخش بعدی وارد پهلوی میشیم داستان اول از ویلیام دادلاس اون داستان شیر مادره بعد داستان از محمد قلی مشک بعد دوباره داستان از ویلیام دادلاس برای اون داستان لورها آره بعد این داستان جشنواره هنر شیراز و خاطرات اسدالله یزدان در مورد استفاده شخصی نقامان پهلوی از امثال اون قطار اون چیزی که باز اون یکی از گره‌های اصلی داستان جنایت پهلوی این اسلاید آخره نمیخوایم فلسفه فقط بگیم آقا اینا آره مثلا تو اقتصاد خیلی آدم کارآمدی بودن خیلی باز فساد داشتن نه خیلی داستان اقتصاد به شدت افتضاح بوده توضیح دادم بازی گرفتن ما رو به اینجا و تو مدرسه ها شیشی موز میدادن خودکار قیمتش تکون نخورده بود واقعا ما با این دوتا مسئله 40 سال بازی خوردیم خدا ایشان از بزرگتره که این فراموش شدن بگذر بعد بذار کلیپ رو گذاشتیم اعترافات خود محمد رضا در سال 52 به میزان تورم که از سال 52 نون قحطی بوده و بعد داستان هویدا که حالا یکی از دوستان با این قصه هویدا حالا نمیدونم الان شما امروز بگید متن رو درست کامل بخونید از این کلیپ هویدا مثلا تو کلاسمون خوندن متن کامل خوندن بود بتونیم حالا یک کلیپ پیدا بکنیم یا رو خود این صوت بذاریم که بخونه باز بهتره وگرنه داستان هویدا با اون گیرم نشدن خودکارم توی کلیپ اومده این از این بعد وارد داستان دستاورده داخلی میشیم تو دستاورده داخلی یه نقطه هست در مورد رومانو کرولی که از دکتر سعید جلیلی ازش نقل قول میکنه و بعد وارد دستاوردها میشیم حالا علمی باز در دفع مقدر کردیم آقا اصلا بیشتر علمی به چی در بخوره نون آب نمیشه برای ما باشه شما رو توی یک نان و فایده چیه داستان اهمیت علمی رو اینجا براش اسلاید درست نکردی این توضیح رو شما با ذهن همین اسلاید بگید که آقا اهمیت داستان علمی اینجوری بود که بتونه 22% از دنیا رو حاکم بشه براش و این روایت زیبا از امیرالمومنین که این پایین اومده این توضیح رو اینجا میدید بعد یه وارد بخش بعدی میشه دستاورد زنان رو خب متن مفصلش که پایین اومده دستاوردهای پزشکی به عنوان نمونه فقط همین نه و بعد دستاوردهای خارجی. بعد از این وارد دستاوردهای خارجی شدیم، ابتداعا داستان نظم نوین گذشته رو توضیح میدم که 1945 استش بود چجوری دو قسمت شد. امام چی گفتن؟ مختش پایین اومده و این کلیپ رو هم پخشش میکنن از صحبتهای آقا. بعد وارد داستان جنایت آمریکا میشیم. جنایت آمریکا داستان علی قاسم، داستان اون ایدز آفریقا و داستان کریستوف کلمب و داعش. خاطره سردار نگاه کنید، اینجا همه تا جایی که امکانش بوده منابع خبری و صحبت ها رو هم به اینجا گذاشته. یعنی اینکه بعد جلسه اون من میشه گفت حاجا و فلان مطلب از کجا گفتی، شما در دستتون باشه آقا سایت فلان منبع فلان و مشکل فلان جا منابع پیدا کنید. بعدش هم دیگه داستان جنایت‌های آمریکا چون خیلی طولانی می‌شه، اگه هر کدوم رو می‌خواستیم بیاریم توی نمودار تقریباً 4 قسمت آوردیم. خاورمیانه جدید، ایجاد اسرائیل، توضیحات مفصلش هر کدوم پایین اومده. حالا این جنایت رو که گفتیم که انقلاب تونسته مردم منطقه رو از این حکومت جهانی نجات بده، وارد داستان نظم نوین جهانی میشیم. گفتم داستان نظم نوین بسیار داستان مفصلیه، فقط میخوایم اینجا یه قلقی بدیم مخاطبمون رو که آقا ببینیم حرف و سطح تحلیل در چه سطحی ما داریم تحلیل میکنیم. میدونیم ما 5 سطح تحلیل داریم. یه زمانی از من دارم محلی استدلال رو تحلیل میکنم، مثلا به شما میگم شما مسجدی که هستین، امام اونجا هستین، محلتون چجوریه؟ شما میگم ما این نقاط قوت رو تو محلمون داریم، این نقاط ضعف و مشکلات رو داریم. گاهی یه مقدار پام دارم فراتر میرم، منطقی دارم بحث میکنم، میگم به یه محله کار ندارم، این منطقیه مثلا جغرافیایی شرایطش چجوریه. گاه پام رو فراتر میذارم، در حد ملی دارم بحث میکنم، چیزی رو که دارم تحلیل میکنم، استدلالی که دارم میکنم در حد کشوره. مخاطب ما کجا اشتباه برش صورت میگیره؟ اون جایی که سطح تحلیلی که من داخلی دارم ملی بحث میکنم با محلی مقایسه میکنه. آقا اینا رو تفکیک کن از هم دیگه، یه مرزبندی ذهنی داشته باش. وقتی داریم در مورد محلی و منطقی صحبت میکنیم یه چیز میگیم، وقتی داریم در مورد ملی و بعد از دو سطح بعدی میشه فرامنطقی و استراتژی. آقا من دارم در سطح فرامنطقی صحبت میکنم، تو بعد نیا با پیاز محلتون مقایسه بکن. پیاز محلت سر جاش، این حرف من رو در منطقه بفهم، این حرف من رو در فراملی بفهم، این حرف من رو در استراتژی جمهوری اسلامی ایران در نقشه هایی که بود بفهم. بعد گفت بله البته ما توی محلت هم مشکلاتی داریم. خب یک کلیپ دیگه این روز اونجا گذاشتی که من پخشش نکردم. این کلیپ مفصلا یه داستانی رو از قصه نظم نوین و نظم نوین جدید توضیح میده. این رو خودتون بخونید دیگه، حالا بچه‌ها چه مخاطبی تو وقتی که دارید بتونید اینجا ببینید. ما سعیمون بر این بوده که تا جایی که امکانش رو داره دست شما رو نسبت به محتوا و مطلب پر کنید. حالا این به اختزای شرایط شماست که چقدرش میتونید پخش کنید، چقدرش میتونید بگید، از چقدرش میتونید رد بشید. این دیگه با تشخیص بزرگوارم. بعد حالا میرسید به داستان مشکلات خودمون. فلش رو برگردوندی آقا یعنی چی؟ بالاخره میخوای بگی ما همین افکار گزیده که بگی آقا ما مشکل نداریم، من که بگم پیاز من دارم اون همه قدر قیمتش. اینجا که رسیدی بایستی ریشه مشکلات رو بگی. میدونی چرا پیاز من دارم اون قیمتش اینقدر؟ به خاطر اینی که 10 سال گذشته، بیش از 10 سال گذشته، هر سال آقا دارم میگه تولید داخلی و مردم به دولتی رفتن رنگ دادن که این حرف براش مهم نه. این حرف رهبری رو کنار گذاشتیم 10 ساله، ما مردم هم کنار گذاشتیم، ما مردم هم اهتمام نداشتیم. ریشه مشکل تو وابستگی به واردات. 10 سال آقا داره گیرش باره میشه، وابستگی به واردات تو این کشور باید از بین بره. ما بایستی تو تولید خودمون غنی بشیم. اگر تو تولید خودمون غنی شدیم اون وقت وابستگی ما به خارج کم میشه، نمیتونن با قیمت از اینقدر ما رو بازی بدن. یه داستان ریشی ایران هم از قصه داستان همین عرض پولی از توی قاجار آوردیم که متن پایین مفصلش اینجا هست. من اینا رو امروز خیلی توضیح ندادم چون می‌بینید این مدل بحث مفصل، زمانمون کم بود، می‌خواستم یه بار تو تهش بریم که شما تمام ساختار رو ببینید. یه عکس اینجا آوردیم که اینجا توضیح داده که ارزش پول ایران تو 400 سال گذشته به چه نحو بوده رقمندش. بعد اینجا خب حالا یه عکس گذاشتیم که آقا میزان مثلا ارزش پول بستگی به معادن کشور داره به عنوان نقطه نهایی و این اولیه بود ترس.
نقطه دوم داره وارد فساد میشه.
اولین چیزی که از فساد میگیر اینه، مثلا فساد تو توضیح چه اومده وارد نمیشه که آقا اخلاص هرویی که خیلی هم اتفاقا نسمشون بود شد و گنده شد چی شد؟ چند نفر ما تبر داریم سر اخلاص 3000 میلیون چه اتفاقی افتاد بالاخره؟ آقا بالاخره اخلاص 3000 میلیون چه خور بود رفت؟ دونه دونه توضیح میدیم که خب حالا گفتیم خاوری، فاضل خدادا، کرباسچی و شهرام جزایری به عنوان نمونه اومده. بعد قسمت بعدی اینه که گفتم آقا ببینید مهمتر از برخورد با فساد جلوگیری از فساده. دوران در سال اولش با وجود داستان همه مشکلاتش برای این موضوع خاص چیکار کرده؟ گفتم ما دستورات دولت 6 و 7 بخشی که تو پی دی اف آوردیم اینجا دو تاش بیشتر نیاوردیم، یه داستان ارز آوردیم، یه داستان مبارزه با فساد نشو بگیرن خودرو هم هست، داستان مثلا صادرات و واردات اینا هست مفصل تو پی دی اف. اینجا سه چهار تاش آوردیم، پایش فروش ها رو اندازی کرد، اصلاح یارانه آرد کرد، شفاف سازی مالی خود دولت رو انجام داد، سامانه سودزنی هم را افتاده. تو این پی دی اف ببینید فقط در یک سال گذشته چند تا سامانه رو اندازی شده. بخونیم وزارت سمت چند سامانه رو انداخته، دولت چند سامانه رو انداخته، فلان وزارت چند سامانه. به نظر من چیزی که تو ذهنم حدود 13 تا سامانه فقط رو اندازی شده. کدال و سامانه سودزنی دو تاشون اینجا مثال دادیم که حالا این خود همینا باز بحثه، یکم مثلا مفصل‌ترش این پایین اومده. بعد اینجا وارد حالا دستاوردهای اقتصادیش میشیم که آقا این با همین داستان وضعیت گرونی اقتصادی دولت اون پولایی رو که رفت بود آزاد کرد چیکار کرد؟ چرا تو زندگی مردم نیومد؟ رفت خرج مسائل ریشه‌ای کرد، اون مسائلی که احتمالاً یک مقدار فشار ظاهری در چند سال ما داره ولی انشالله مثلا همچین یک مثال اینجوری بزنم خوب دقت کنیم. آقا فرض بر این بکنیم اداره آب میاد تو منطقه شما میگه آقا لوله‌های آب تمام این منطقه فاسد شده، همه خراب شده، باید چیکار کنیم؟ به نظر شما اداره میگه مردم نگاه کنید دو راه وجود داره، ما مثلا 1 میلیارد تومان الان بودجه در نظر گرفتیم برای حل این مشکل شما، درسته؟ تا اینجا میگن آره. میگن آقا نگاه کن اونها دو راه حل داره، یک این دیگه 1 میلیارد تومان برداریم مثلا یک چنان پلاستیکی بگیریم شروع کنیم رو لای شما کشیدن، یه چیز درست بکنیم آقا لوله پوسیده یا آقا میدونه مال 50 سال پیشه، میگه آقا نگاه کن ما الان شما میکنیم یه ظاهری رو براتون درست میکنیم فعلا تا یک سال دیگه لاتون درست، حالا تو دوم میگه آقا نگاه کنیم یه کاری میتونیم بکنیم، ما اون یک تومن رو میکنیم دو تومن، خب یه کاری میخوام بکنیم شما باید سری صبر کنیم میتونیم، میگه ما چیکار بکنیم؟ میگه آقا نگاه لولای شما پوسیده است، ما الان دستم بهش بزنیم یک سال کارتون رو میندازه، سال بعد ازتون بهتر از الان میشه. میگه خب چیکار بکنیم؟ میگه آقا اصل کار ریشه‌ای رو می‌خوام انجام بدیم، باید شروع کنیم خرابکاری کردن، همه ایرادات رو مطرح جمع کنیم، همه ایرادات رو مطرح جمع کنیم، از اول شروع کنیم اون کشی کردن. این 20 روز شما زندگیتون مختل میشه ولی لای مطرحاتون دیگه بر میگه تا 50 سال دیگه که با اون لای شما بود. آدم آقای منظر شما توی شرایط چی میگه؟ ما هر کاری از ما رو 20 روز میکنم ولی یه جور درستش بکنم اساسی درست بشه دیگه. آقا خرابکاری داره، خستگی داره، زندگیتون به هم میریزه، گلولای زندگیتون رو بر میداره، همه اینا رو داره ها، من رو میرم باشه بدنم رو خواهد ببینید؟ اونجایی که بقول حضرت آقا خوب این مثال رو خواهش میکنم دقت کنید، اونجایی که بقول حضرت آقا پروپاگاندای سیاسی و تبلیغاتی وجود نداره مردم تشخیصشون بسیار درست. مثال یه آقای صحبتی رو میکنن در مورد داستان اولمپیاد اگه اشتباه نکنم 2014 که اسپانیا ما 1-0 از اسپانیا میبازیم، خوب دقت کنیم ما 1-0 از اسپانیا باختیم تو مسابقات جام جهانی، مردم شبش ریختن بیرون همه بزنه بگو باش خوشحالی و مردم صحبت که نمیدیم آقا چیکار شده شما به چی دیگه خوشحالی میکنی؟ میشه بفهمید به چی باختی؟ 1-0 باختی. گفت نه کلیپاش هستا تو ماموریت بزرگ دو که انشاءالله پاورپوینتش کامل آماده بشه مفصل کلیپش اومده صورت آقا اومده
مردم خودشون جوانی تو باش مسابقه میکنه میگه که آقا اسپانیا رو میفهمی یعنی چی؟ ما الان قرار بوده 10-0 از اون ببازیم، همینی که ما 1-0 تونستیم ببازیم خیلی یعنی روش کردیم، یعنی فوق‌العاده ما اصلا تو رازوان فوتبال رو روش کردیم که تونستیم جلوی و اول قدرت فوتبال دنیا 1-0 ببازیم و خوشحالی میکردم. چرا اونجا درست تشخیص میدن توی این موضوع اخیر درست تشخیص نمیدن؟ فضای رسانه هست، دشمن به او کاری نداره. بریم با خوشو نگاریم برای فوتبالتون، بگم من بین تو کار دارم، من نمیخوام این موفقیت نسبی رو شما بفهمید، اینقدر مشکلات میارم رو، اینقدر این باخت 1-0 رو شما رو میدم که اصلا شما فکرش هم نکنید که در برابر کی 1-0 باختیم. میبینی چقدر فرق کرد؟ این مال کیه؟ مال اون مخاطبی که الان من با تبیینگری من اول از همه لطف خدا اون زمان بعد با تبیینگری من ذهنش یک مقداری دستبندی شده. فضای کمی از تو فضای کسی به رسال دستباش کشیدم آوردمش بیرون میگم آقا چون مادرت یه لحظه اینجا بشین بذار من این دو تا چیزی باید توضیح بدم، اینقدر اونجا دست بارو نزن، اینقدر گرفتار مخالطات ذهنی نباش، اینقدر همه ماستا و قیمه رو با هم دیگه نریز با هم دیگه، او بذار بگم دونه دونه جدا جدا یه توضیح بدیم بگم با هم صحبت بکنیم تا باید ببینیم شرایط چیه با ما کجا قرار داریم.
خب اینجا از 4 تاش بانان نمونه آوردیم، باز متن مفصلش می‌بینید خط فرشته که کنارش اینجا همه‌شون یه عنوانه که هر کدوم دولت داره توی این قسمت‌ها داره چیکار می‌کنه. این کلیپ بعدی یه کلیپی بوده که من قدیمی‌ها در مورد داستان ارزی ترجیح گفتم،
یه گفتم داستان ارزی ترجیح و اهمیتش چقدر بود و سر اون 300 تا کشور 150 تا کشور چه بلایی در این 10 سال
که اینا رو توضیح دادم. اینجا یک مقدار مفصل‌تر در مورد اینکه آخه ارزی ترجیح چی بود،
اشکالاتش چی بود، چه سوءاستفاده‌ای می‌کردن، به حضرش اهمیتی داشت و من واقعاً یه جراح اقتصادی بود.
بچه‌ها در اصل زمانتون این فکر کنم 5-6 دقیقه پس اینه کتاب ببینید آه اصلا از صدام بس نیستش، اصلا این صدام بس نیستش. خیلی خب نگیم داشته باشیم بعد باز دوباره تو فرصت رو ببینیدش. این که یک مرد با هم دیدید این توضیح رایجی بود که فتنه آینده چیه اگر ما تبینگری نکنیم. و بعد هم این که آخر که گفتن یک سری دستاوردهای دولت به صورت کلی تو زیر آها این بخش آخر یاد رو رفیق تازه اسم کرده بودم، یه پاورپوینت ما داریم به 180 درجه یه پاورپوینت قبلا تو چیز شده مثلا در فضای دانش آموزی بسیار مفیده، مثلا این شاید خیلی مناسب مدرسه دانش آموز نباشه اینا رو بخوایم بهش بگیم، ولی 180 درجه بسیار بسیار پاورپوینت عالیه. 180 درجه موضوعی سواد رسانه است، نه اگه اینجا شما کنم آجا میتونیم یه سواد رسانه بگیم یا نه بگیم بله پاورپوینت 180 درجه رو دانلود میکنیم یه دونه میخونیم مسلط میشیم میبینیم اجرا میکنیم 180 درجه اسمش هم روشه فضای رسانه واقعیت ها رو 180 درجه برعکس داره نشون میده. چند تا نمونه کلیپ فقط یکی دو تا نمونه فقط الان اینو به عنوان طنزش کوتاه نگاه کنیم، حالا صداش خیلی مهم نیست. این برخورد سوخی داره میگه ماشاءالله چه شنایی داره میره بابا مثلا چقدر خوب داری شنا میری، بعد این کم کم چیز میکنه الان میگه حواسش برمی داره بعد با حضوری تعریف میکنه بابا چه شنایی داری میری تو اینجا نشون میده سمت چپ خب نوشته شهروند مستقیم به شبیه که مستقیم به شهروند معترض در حمله تصویر شماره 1 خب بعدش شما نگونم اینترنشنال داره توضیح میده تو همدان مامور حکومت ریختن یه نفر شبیه مستقیم به شهروند زدنش خب سمت راست توضیح میده همین فیلمی که داریم نگاه میکنیم دقیقا قصه برعکس بوده. آشوبگرای معمولی رو گرفته بودن داشتن میزدنش. او را چی نشون میده؟ بعد اثبات میکنه میگه نگاه مثلا این شخصیت میبینی لباسش قرمز رو سرش اینجا نگاه اینجا هم هست این همین فیلمه. بعد ادامه فیلم رو نشون میده میگه نگاه کن وسط کی خوابیده.